دی مجله شامگاهی.
سلام دیگر برابر شما شنونده ی ارجمند، طاهری سفر هستم و با بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز یک شنبه 25 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 شب. در ابتدا سرخطی خبرها. گروه نوی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی وضع خروجی بیماری فلج اطفال وارد تاجیکستان شد. بانکوک خود را برای ناآرامی های نو آماده می کند. بانک جهانی می گوید رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی امسال کند خواهد بود. امروز 4 نفر از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی وضع خروجی بیماری پالیامیلیت و یا فلج اطفال به تاجیکستان وارد شدند. بنا به گزارش‌ها این بیماری خطرناک در مناطق جنوب و غربی تاجیکستان خروج کرده و تاکنون 10 کودک را کشته است. سازمان جهانی بهداشت میگوید منتظر نتیجه‌های تشخیص بیماری 128 کودک دیگر است که احتمال می‌رود ویروس به آنها هم سرایت کرده باشد. تاجیکستان سال 2002 کشوری آری از پالیامیلیت اعلام شد و احتمال سیرتی فلاجی با تاجیکستان از افغانستان و پاکستان دور نیست که پالیامیلیت در این کشور در این هر دو کشور پهن شده است. بانکوک امروز خود را به ناآرامی های بیشتر آماده می کند، زیرا ابهیسیت وججی و نخست وزیری تایلند پیشنهاد مصالحه با تظاهرگران مخالف خود را رد کرد. ابهیسیت وججی و همراه با فرمانده ارتش در تلویزیون محلی ظاهر شد و وعده داد که قلب تجارتی بانکوک را از تظاهرگران ضد حکومتی پاک خواهد کرد، اما او نگفت که نیروهای امنیتی تایلند کی دست به کار خواهند شد. تظاهرگران که مرکز شهر را اشغال کردند حکومت ابهیسیت وججی را نامشروع می دانند و طلب دارند تا انتخابات نو گزار شود. از زمان تصرف محل‌های مهم سیاحی و تجارتی بانکوک در یک ماه پیش بر اثر برخوردهای خشونتبار تظاهرگران با مقامات پلیس 26 نفر کشته و تقریبا 1000 نفر دیگر مجروح شدند. بانک جهانی میگوید کشورهای آسیای مرکزی بعد بحران جهانی اقتصادی امسال شاهد رشد کند اقتصادی خواهند بود. فیلیپ دلویرو معاون رئیس بانک جهانی در امور کشورهای اروپا و آسیای مرکزی میگوید سال 2010 سال سخت برای کشورهای هر دو منطقه خواهد بود، چون رشد اقتصادی آنها امسال تنها 3% را تشکیل خواهد داد. بحران جهانی اقتصادی به گفته بانک جهانی برای کشورهای اروپا و آسیای مرکزی جبر زیادی آورد و سال 2009 13 میلیون نفر دیگر به صف کمبیزاتون و قشرهای آسیب پذیر پیوستند. بانک جهانی به کشورهای منطقه توصیه داده است تا در این زمان مشکل خرج اجتماعیشان را بیشتر از همه به محتاجان و افراد آسیب پذیر روانه کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با گرامی داشت خاطره قربانیان کشتار دست جمعی ارمنی ها از سوی ترکان عثمانی، این کشتار را یکی از بدترین جنایات عصری بیست خواند و ولی از استفاده کلمه نسل کشی پرهیز کرد. روز گذشته در ارمنستان 95 سالگرد قتل ارمنی ها از طرف ترکان عثمانی در زمان جنگ جهانی یکم را گرامی داشتند. صدها هزار نفر دیروز در پایه مجمع یادگاری در شهر یریوان گل گذاشتند. ترکیه قتل عام ارمنی ها را نسل کشی نمی داند و می گوید کشته شده ها قربانی جنگ شهروندی و بی سر و سامانی های اخیر در امپریای ترکان عثمانی بودند. ولفگانگ شویبل وزیر دارایی آلمان گفت یونان پیش از گرفتن کمک های مالی برای نجات از بحران باید به اجرای اقدامات سخت کاهش خراجات از بودجه دولت توافق کند. او به روزنامه آلمانی بیلد گفت نکردن این کار می تواند در گرفتن کمک های مالی مشکل بیافرد. پیش از این صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گفتند آمادند به یونان کمک کنند و عین زمان از یونان خواستند تا برای کاهش خراجات بودجه دولت تدابیر قاطعانه را ادامه بدهد. حکومت یونان امیدوار است از کشورهای حوزه پول یورو 40 میلیارد و از صندوق بین المللی پول تقریبا 13.3 میلیارد دلار قرض دریافت میکند. و مقامات افغانستان امروز گفتند مسئله بیماری 80 دختری را تحقیق میکنند که در یک هفته گذشته ظاهرا آنها را مسموم و یا زهرآلود کردند. امروز در مدرسه در ولایت قندوز 13 دختر بیمار شدند و با علامت های درد سر، قی کردن و تب لرزه به بیمارستان انتقال داده شدند. همایون خاموش سرطبیبی شفاخانه مرکزی قندوز گفته است روز شنبه 47 دختر و 3 آموزگاری آنها را بعد شکایت از چرخیدن سر دل به حضوری به شفاخانه آنها آوردند و 20 دختر دیگر با همین علامت ها هفته گذشته بستری شدند. و گفت که وضع بیماران خوب است. در 3 سال گذشته حمله ها با گاز خطرناک به دختران در افغانستان مشاهده شده است. شنونده ارجمند برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه برنامه امروز دایر به واکنش های کارشناسان به پیام رئیس جمهور امام علی رحمان صحبت میکنیم، سپس نگاهی میاندازیم به تایلند که وضعش رو به ناآرامی آورده است و دیگر از گزارش برنامه دایر به تأسیس کمیسیون جمعیتی نظارت بر خرج پلهای جمع شده برای راخون است و سپس گزارش از یک روستای بی نیروی برق در شرق تاجیکستان، چیزی که تصورش واقعا مشکل است و اگر فرصت رسید دایر به کار شروع کردن یکی از کارخانه های قدیمی پرورش مرغ در جنوب تاجیکستان نیز گزارش را خواهیم شنید. اما شروع میکنیم از واکنش ها به پیام رئیس جمهور امام علی رحمان. تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک از صرف نظر شدن مسائل مربوط به گسترش جامعه شهروندی، به خصوص فعالیت احزاب و سازمان های اجتماعی، آزادی بیان و دیگر روندهای دموکراتی در پیام امام علی رحمان رئیس جمهور اظهار تاسف کردند. امام علی رحمان دیروز ضمن پیامش به پارلمان و ملت تاجیکستان از دستاوردهای حکومتش و همچنین مشکلات پیشی روی تاجیکستان صحبت کرد. نیروگاه برقی آبی راغون، تقسیم آب در آسیای مرکزی، سیاست خارجی تاجیکستان، مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و تحصیل، سن ازدواج بخشی از صحبت‌های امام علی رحمان بود. واکنش‌های محافل سیاسی و تحلیلگران به پیام رئیس جمهور تاجیکستان را از همکارم خورشید همدم می‌شنویم.
هرچند پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان در روز گذشته به طور مستقیم و از طریق چهار شبکه دولتی این کشور پخش گردید، ولی شام دیروز و صبح امروز نیز بار دیگر توسط تلویزیون تکرارا نمایش داده شد. مسئولان دولتی این اقدام را به خاطر آگاهی کامل مردم از سیاست داخلی و خارجی کشور ارزیابی میکنند. اما برخی از تحلیلگران و صاحب نظران که این پیام را با توجه خاص شنیده اند از آن اظهار تعجب دارند که هرچند مدت 10 سال اخیر رئیس جمهور به پارلمان و در مجموع به مردم پیام می دهد، اما محتوای آن هنوز روشن نیست. رجب میرزا تحلیلگری تاجیک در این باره میگوید
پیام باید بعضی از پهلوهای استراتژی داشته باشد که دولت و تمام نهادهای حاکمیتی دولتی از روی آن کار بگیرند.
گذشته از این، نگرانی رجب میرزا و برخی از تحلیلگران و کارشناسان از آن است که در پیام اخیر پرزیدنت رحمان مسائل مربوط به گسترش و تقویت جامعه مدنی در کشور صرف نظر شده است.
واقعا ما احساس نکردیم که حکومت هنوز نیازی خود برای ساختن اعمار یک جامعه شهروندی و تکیه زدن به انمون اینستیتوت‌های دیگری جمعیتی و استفاده از اونها احساس کرده.
در حالی که به تاکید کارشناس دیگری تاجیک رحمت الله ولیوف، بیشتر نکاتی را که رئیس جمهور در پیامش به پارلمان برشمرده است، از جمله مبارزه علیه فساد را، تنها با کمک و مساعدت جامعه شهروندی، بخصوص احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه میتوان مورد عمل گذاشت.
مبارزه بر ضد کروپسیا باید که جامعه شهروندی جلب کرده شود و شفافیت کاری حکومت، بودجه و دیگر مقامات حکومت دولتی باید که تامین شود. این شفافیت جامعه شهروندی و وسایل اخبار عامه آزاد باید که تامین کنه که در این باره هیچ گپی نبود.
حکمت الله سیف الله زاده، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ، را اشاره پرزیدنت رحمان درباره به اعتبار گرفته شدن پیشنهادات برخواسته از برنامه‌های قبل از انتخاباتی احزاب سیاسی خوشنود کرده است، اما میگوید آن چی مایه حیرت است این است که در پیام رئیس جمهور این پیشنهادات به طور روشن شرح دادن نشدند تا مردم از آن واقف شوند. سبب این عملکرد را از جناب سیف الله زاده پرسان شدم که در پاسخ گفت
دایره های منفیت خواه یکی این پیام را آماده میکنند اصلا در نهادهای مربوطه حاکمیت هستند، حالا هم به طور دلخواه یا به طور مناسبی که برای این ملت هست و این جامعه محبوبیت به حزب های نظری مخالف داشته را ندارند.
اما انتقاد تحلیلگران و کارشناسان در مورد صرف نظر شدن نقش و جایگاه جامعه شهروندی در دموکراسی سازی جامعه تاجیکستان در پیام رئیس جمهور به پارلمان در حال است که فاروخ عمروف، کارمند مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، نیاز را برای اشاره به این مسائل منطقی نمی‌داند.
چون این پیام خصوصیت ویژه داشت و ریگیون عبارت از اون بود که ما در شرایط بحران اقتصادی مولیوی رو میگردد، با نظر داشت همین شرایط یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پیام رو ایراد کرد و به دو مسئله توسعه بخشیدن جامعه شهروندی و دیگر اموری که به سیاست داخلی تاجیکستان اشاره نکرد، زیرا این مسئله ها همه در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان ثبت شده است که جمهوری تاجیکستان یعنی در راه اعمار جامعه شهروندی است و در هر یک پیام تاکید کردن به این نکته من خیال میکنم از روی منطق نیست.
پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و مجلس ملی پارلمان این کشور با حضور مسئولان حکومت و ریاست جمهوری و همچنین رهبران سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی مقیم تاجیکستان و خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ایراد گردید. استقلال انرژی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت آزوخواری از مهمترین سمت های سیاست داخلی تاجیکستان است که در پیام پرزیدنت صدا دادند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک به پیام سالانه رئیس جمهور به پارلمان که به تاکید همین صاحب نظران امام علی رحمان در این پیام مسائل مربوط به گسترش جامعه مدنی را صرف نظر کرده است. شنونده عزیز ارجمند، پیش از آن که صحبت را دایر به تحولات دیگری تاجیکستان ادامه دهیم، بعد یک آگاهی می‌بینیم که از سر کشورهای دیگری دنیا چه می‌گذرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
بعد قول اپیسید ویجاجی و نخست وزیر تایلند برای پاکسازی قلب تجارتی شهر بانکوک از حضور مخالفان سرخپوش، این تظاهرگران ضد حکومتی از ترس دستگیر شدن رنگ لباسهایشان را تغییر می‌دهند. حکومت تایلند تلاش دارد تا از بزرگتر شدن ازدحام تظاهرگران که در مرکزهای مهم شهر نشیمن زدند جلوگیری کند. سه هفته باز است که این سرخپوش‌های مخالف به حکومت و طرفداران نخست وزیر برکنار شده تکسین شینوت را در شهر بانکوک جمع آمده و از حکومت می‌خواهند تا پارلمان را پراکنده و انتخابات زودرس برگزار کند. اما اپیسید ویجاجی و نخست وزیر فعلی طلبهای آنها را رد میکند. کارکیف پیهولت هانگ یکی از پیشوایان سرخپوشان گفت آنها عزم دارند تا تظاهرات را ادامه بدهند، اما برای به دست مقامات نیفتادن شیوه های تظاهرات را تغییر خواهند داد. او میگوید برای حل این مشکل ما از طرفداران ما خواستیم که لباسهای سرخ خود را به هر رنگ دیگری عوض کنند تا بازداشت نشوند و در راهپیمایی های ما شرکت کرده توانند. اپیسید ویجاجی و روز یکشنبه در یک برنامه از قبل ضبط شده در تلویزیون تایلند ظاهر شد و گفت پیشنهاد مصالحه سرخپوش ها صمیمی به نظر نمی رسد و از این رو طلبی آنها برای برگزاری انتخابات زودرس پذیرفته نخواهد شد و قول داد که با استفاده از زور هزاران تظاهرگر را که در مرکزهای مهم تجارتی بانکوک نشیمن زدند می راند. من هیچگاه راهی حل این بحران سیاسی را رد نکردم، اما ما باید بدانیم که راهی حل بحران نباید بر تروریسم، استفاده خشونت و یا تهدید اساس یافته باشد. راهی حل نباید بر اساس پیش شرط ها از جمله چنین نوعی تهدید ها اساس یافته باشد. حکومت تایلند قصد دارد هم از راه های نرم و هم از راه زور تظاهرگران را به ترک مرکز شهر وادار کند. انوپانگ پاوچیندا فرمانده ارتش تایلند همراه با نخست وزیر در تلویزیون ظاهر شد و گفت نیروهای ارتش تظاهرگران را که در 3 کیلومتر مربع در مرکز شهر نشیمن زدند پراکنده خواهند کرد، اما گفت وی تظاهرگران تندرو باید از زنان و کودکان جدا کرده شوند. هر تلاشی راندن تظاهرگران از شهر بانکوک با خطر خشونت و قربانی همراه است. شهر بانکوک با 15 میلیون ساکنش در ورطه خطر قرار دارد، زیرا ترکش نارنجک در 3 روز پیش یک نفر را در این شهر کشت و 88 تن دیگر را مجروح کرد. حکومت تایلند تظاهرگران سرخپوش را مسئول این حمله خوانده است، اما آنها این ادعا را رد میکنند. بر اثر برخورد تظاهرگران و سربازان ارتش در روز 10 اپریل در بانکوک 25 نفر کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
بله، شما هم هنری نهفته خود را نشان بدهید و عکس زیبایی داشتید به ما بفرستید و یا حتی خبری دارید که دیگران نمیدونند، اون را هم به ما از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org یا ozodi.tj بفرستید و خبرنگاری مردمی باشید. خب، بعد اون بالی وعده رئیس جمهور امام علی رحمان برای مصرف شفاف پول های جمع شده برای بنیاد نیروگاه راغون، حکومت با صدور یک قرار کمیسیون جمعیتی نظارت بر استفاده مبلغ ها برای راغون را تاسیس داده است. با نظر داشتی فساد گسترده در حکومت تاجیکستان که مقامات خودشان هم اعتراف میکنند، جامعه مدنی و مطبوعات تاجیکستان مسئله کفالت استفاده هدفمندانه و بدون فساد سرمایه های مردم را در میان گذاشت. حکومت تاجیکستان کمیسیون جمعیتی را تاسیس داده است، اما یکی از اعضای آن صلاحیت های کمیسیون را زیر سوال میبرد. ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش میدهد.
وظیفه اساسی این کمیسیون جمعیتی تحلیل حالت فروش سهمیه ها و مصرف پول های جمع شده است. در این کمیسیون که 11 مارس سال جاری تأسیس شد، جز اکادمیک نادر عادیلوف رئیس این کمیسیون، همچنین شخصیت های سرشناس تاجیکستان امثال عزت الله حیایف، سابق سروزیر جمهوری، سلطان میرزاشایف، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان، رفیقه موسایف و سابق وزیر کار و شغل اهالی جمهوری شامل هستند. مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات که از سوی وزارت عدلیه اعتراف شده است، عضو این کمیسیون انتخاب شده است. درباره وکالت و اختیارات این کمیسیون چنین اظهاری نظر کرد.
کمیسیون حقوق دارد که پول مبلغی که از صد فروش سهامیه در بانک خزینه داری شدن خیل مثلا خیل فود میارن، حالا که پول پورا مبلغ استفاده برده نمیشود، یعنی در گردش موندن در چی تکر صورت میگیرد. این هم وکالت کمیسیه است که باید نظارت بکنه. همچنین کمیسیه نظر وکالت دارد که به وسط در خیلی انشاءات کار پیش ببرد، یعنی همون پولی که جدا شده تو همونجا رفت، همون پول مثلا در خرید موادها طور استفاده میبرند.
جناب صابیروف با تاسف یادآور شد که پول های جمع شده از فروش سهمیه در بانک ها پریشانند و کمیسیون جز اطلاع حکومتی اطلاع دقیق درباره حجم این مبلغ ها در دست ندارد. جناب صابیروف افزود:
بینید که در بانکو پریشان شدن این پولو، او این بانکو در روزی لازمی قدرت دارن که همون پولا پس بگردونن و برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان انتقال کنن.
کرانشاه شریفزاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان که سهمیه دار نیروگاه راغان است، از تأسیس کمیسیون جمعیتی از مطبوعات خبردار شده است. وی افزود:
به قدر توان سهمیه های نیروگاه راغان را خریدم. من از موجودیت این کمیسیون دیروز از طریق مطبوعات خبر شده مخالف.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واقعا تنها تکمیل ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون میتواند مردم تاجیکستان را از مشکل سختی نارسایی برق خلاص کند. اگرچه تابستان و بهار تمام ساکنان تاجیکستان به قدر کافی نیروی برق دارند، اما طوری معلوم در تیر ماه و زمستان نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان قادر به حاصل کردن نیروی برقی کافی برای مردم نیستند. اما بعضی از روستاهای در تاجیکستان تا کنون وجود دارند که در قرن 21 نه در تابستان نیروی برق دارند و نه در زمستان. خبرنگاری ما در وادی رشت محمودی شادی به یکی از چنین روستاها رفت که آرزوی کودکان آن روستا خانه روشن است تا توانند شبانه کتاب خوانند و نویسند.
زمانی که از موضع لب جر شما می خواهید وارد ناحیه طویل دره بشوید، اولین روستا در سایل های رودخانه خینگاب دهه کفترگزر است که آنجا 30 خانواده به سر می برد و اما ساکنانش تماما برق نداشتند. مردم این دهه در همه کاری که باید با برق انجام می شود از هیزم استفاده می کردند که سالهای اخیر به دلیل نارسایی آن را با مشکلات زیاد از مسافه های دور می آوردند. اما ساکنان کفترگزر می گویند همگی 4 کیلومتر خط برق لازم است تا خانه هایشان روشن بشود. این هم در حالی که اساسا پیله ناحیه نوراباد را ما از همین دهه پروریش نموده، اما با گفته ساکنانش در 3 سال اخیر مبلغ بیوزی کارش را نگرفتند. شرف‌الدین صفیف رئیس این دهه میگوید سال از سال اهالی در این روستا میافزاید و مردم از نبود برق رنج میکشند. وی گفت از اون که در فصل زمستون همیشه راه ها بند میشوند، روستای کفترگذر با همه به برقی هایش سر مهمان بوده است.
چند میگم که تنقیسی این مردم حساب الوی سنگ از حساب خارجی میمونم جا رهبر میشم میان سوید نیست را رو محکم میشم دو روز یا روزا میجام میمونن حساب هم بسویتی توریستو میان حساب میبینی ولا سفید قتی موشید میده قتی میان میروند نمونده دیگه جنگل هم میزم نمونده.
و اما نبود برق با گفته گلیزور مزوری و از همه بهش کاری بانوان را مشکل ساخته است، زیرا برای سه وقت با هزوم چای و غذا پختن چندان کاری آسان نبوده است. از سوی دیگر خانم گلیزور میگوید بسیاری ها برای اولین بار تلویزیون و رادیو را در مهمانی یعنی در خانه های نزدیکانشان دیدند، اما با گفته او هستند نفرانی که بار هم نه تلویزیون دیدند و نه رادیو شنیدند.
آخه می عذاب که بسویتی در تاریکی و این می علو می نم سلف کن نمی و هزوم نمی می دویم در عذابیم. آخه هم تداوم کنم ما دویم در عذاب این حاضی هزوم نمی و دیگر به خدا قینشید است که به این قدی تروس میگذارم برای هزوم بسیار خیش تو بچه هم میان که به خدا می غم میخریم که یکی نغلطن یکی در دیرو نروان بودارو می دویم تشویشیم برای که در ایگرد گوشتم و دیگر هزوم نموند است ایستای بسویتی در
این دهه مکتب ابتدایی خود را داشته است و شرف‌الدین می افزاید فرزندان آنها اگر چیزی بخوانند تنها روزانه می خوانند. امید یک محصل این مکتب ابتدایی می گوید از آن که سوزشواری گران است و آنها نمی توانند شبانه به درس و آمادگی بگیرند. و اما یگانه آرزوی این نسل جوانه که در عصر 21 به سر می برد به زودترین فرصت روشنایی خانه هایشان بوده است که می گویند
اخدام اگم کار بگم شما
همه میگم اخدام دم خانه های ما برس که ما درس تیار کنه بنایسیم بخونه برق نسته ما درس تیار کردن نمیتونه تاریکه.
هرچند روستای کفترگذر با واحد های معموری ناحیه نوراباد شامل می شود، اما اکثر مردم آن را دروازه وادی و خیام نامند، زیرا ما از همین موضع در مسافه بیش از 200 کیلومتر دهه ها در کناره رودخانه خینگاب جای گرفتند و در پایان همین دهه همگی در چند صد متری بنیاد نیروگاه نوراباد یک بنقشه گرفته شده است که به گفته ساکنان آن در اول متخصصان قزاقی و بعدن چینایی ها در محل نیروگاه آینده لایحه کشی کردند، اما تا کنون کارهای بنیادی در این موضع شروع نگشته است. این در حالی است که مسئولین شبکه های برقدهی منطقه ایرش هنوز در یک سال پیش گفته بودند کشیدن خط برق به این روستا و چند روستای دیگری به برق بنقشه گرفته شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
روستای به نیروی برق در شرقی تاجیکستان چیزی که تصورش در قرن 21 و در یک کشور غنی از ذخیره های هیدرو انرژی سخت است. برنامه را بعد از یک آگهی دیگر با گزارش از جنوبی تاجیکستان ادامه می دهیم. با ما باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و در جنوبی تاجیکستان بعدی سالهای طولانی یکی از کارخانه‌های پرورش مرغ دیگر بار به کار انداخته شد. ساکنان ناحیه مومین‌آباد در جنوبی تاجیکستان 20 سال منتظر بودند که از این کارخانه میراث زمان شوروی دیگر بار شور و مغل مرغ و چوجه شنیده بشود و آنها نیز امکان خریدن گوشت و تخم در بازار را با نرخی ارزان‌تر پیدا کنند. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی از منطقه کلاب گزارش می‌دهد.
کارخانه پرنده پروری یک ارچه در ناحیه مومین‌آباد پس از 20 سال توقف دوباره به فعالیت شروع کرد. یک ارچه نخستین کارخانه فعال پرنده پروری در منطقه کلاب بوده است. دولت یوسوپوف دیرکتوری کارخانه مذکور میگوید برای شروع کار متخصصان شرکت مازندران جمهوری اسلامی ایران را که در این سمت تجربه غنی دارند بهره تجربه آموزی دعوت کردند. او میگوید حالی حاضر 150 هزار مرغ از جمهوری اسلامی ایران برای پروریش و کارخانه وارد شده، این چنین تجهیزات برای جوجه براری آماده کار است. از روی تخمینی پیشکی این کارخانه حداقل هفته تا 50 هزار تخم و سال تا 300 تن گوشت استحصال خواهد کرد. جناب دولت میگوید حالی حاضر با سبب نداشتن ذخیره بیشتری خوراکه برای پرنده ها نمیتوانند از این بیشتر فعالیت کنند.
ما جوجه را برای خردر کار حاضر این باره وقتی کشت کار علاقه گذشت است، اکو که او را با یک سال دیگه تا یک شخر آورده او را تعمیر میکنیم. ما برای ایره کردن باید در تیرما زمین جدا میشید. اگر حل میشید ما در تیرما غله میکردیم، در وقت جوجه براوردن علاقه خروکش بود.
سفرعلی زاکیروف رئیس ناحیه مؤمن آباد از آغاز فعالیت این کارخانه خوشبین است و میگوید زمان شوروی این کارخانه با اقتدار بزرگ فعالیت داشت و حالا او مطمئن است که شهرت قبلیش را نیز دوباره برقرار میکند. با گفته زاکیروف زمانی به سر و سامانی های جنگ شهروندی این کارخانه خراب شد و ساکنان در زمین های کشتیان خانه بنیاد کردند. اما او افزود
سالهای پیش 70 هکتار زمین در اختیارش داشت. امیر در همین سالهای با همه معلوم خیلی مردم زمین گرفته، خوجگی گرفته، از یک اجاره گرفته تکد است. من وعده کردم که اگر به شرطی که کارو باری فابریکه که سر شود، ما از حدود نویا زمین یافتاد تا 100 هکتار میتیم.
هم اکنون مسئولین این کارخانه پرنده پروری وعده میدهند که هنگامی با بزرگ برآوردن محصولاتشون قیمت گوشت و تخم مرغ رو کاهش خواهند داد. این هم در حالی است که حالی حاضر بازار محلی رو تخم و گوشت مرغ ایرانی فرا گرفته است. رحیمه کمالو یک ساکن کلاب میگوید
حاضر در بازار محلی یک دونه تخم ایرانی ای 50 درهم تا 70 درهم ای که مزه نداره، بی مزه، گوشتش هم نمی خیلی.
زمان شوروی در منطقه کلوب بیش از 20 کارخانه پرنده پروری فعالیت داشت، ولی زمان جنگ شهروندی این کارخانه ها پر را ویران گشتند. از برخی این کارخانه ها نشان باقی نمانده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، با این گزارش بخشی دومی مجله شامگاهی نیز به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که با ما بودید. بعد از بخش یک ترانه برنامه صدای هموطن تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
تیر ناسبا به دشمنم
هم مداوا می کند زخم تنم پیر بی احساب عشق تو نشست قلب من کارگر نیست هرچه مرهم من به این زخم می زنم این حواس و هوش من با تو چه آسان می رود تا به پای سایت عمرم شتابان می رود
رادیوی آزادی.